تخصصی در این زمینه، مرکز مشاوره،
بله،
کلینیک های روانشناختی، و به طور جزئی و مشخص در واقع معلوم بشه که ایشون با چه مسئله روبرو هستن. ممکنه که گاهی نوعی از افسردگی ها یا افسرده خویی حتی حاکم باشه و این وضع به وجود آورده باشه که این وقت نظر بالینی باید مورد بررسی قرار بگیره.
چقدر احساس میکنید که موفق بشن برای برگشت به زندگی توی این شرایط؟
بستگی داره. ببینید، گاهی متاسفانه این خانوم ها در این وضعیتی قرار میگیرن که نوعی سردی عاطفی هست، دوستانی پیدا میکنن که اونها هم در واقع از نظر فکری از این عقیده و ایده حمایت میکنن. در اون صورت چون یه گروهی رو تشکیل میدن، کار یه مقدار دشوار میشه. خود من در کلینیکای خودمون در تهران قم با این مسئله روبرو هستیم. بله. در تهران بیشتر با این مسئله روبرو هستیم که افرادی توی همین وضعیت قرار دارن. میخوام عرض بکنم که وضعیت آشنایی است، ناآشنا نیستیم با این وضعیت که همه در واقع سطح رفاه فراهم هست و اینجا به دلیل دور شدن از اون کانون اصلی زندگی و زندگی مشترک، کاملا احساس میکنه که دیگه هیچ بهانه‌ای برای ادامه دادن وجود نداره و طبیعی است که این موج سیلاسای جنبش‌های فمینیستی در ایران هم بی تأثیر نیستن و به خانوم‌ها دارن میقبولونن که چرا شما باید این وظایف تحمیل شده رو بپذیرید. فرزندداری کردن، تحت نظارت یک شوهر زندگی کردن، مفاهیم غلطی از اون چی که در واقع در دین هست ارائه میدن و متاسفانه ممکن هست که افراد هم از نظر درونی دچار نوعی از افسردگی باشن و زمینه برای این که بخوان از این مسئولیت فاصله بگیرن بیشتر میشه. پس خواهش میکنم که مراجعه بکنن به یکی از مراکز معتبر و دین‌آگاه و با کارشناس در این زمینه گفتگو بکنن.
بله.
جزئیات بیشتری رو بدن از این خانم، دقیقاً مشخص بشه که چه گیری در کار هست و احیاناً روش درمان رو پیدا بکنن، انشالله برطرف خواهد شد.
انشالله. بسیار خوب، راجع به یه موضوعی صحبت کردید های دکتر، من یه پیامکی توی بین همین مطالبی که برامون ارسال شده پیدا کردم و شنونده بزرگواری که نوشتن که حالا این بحث اتفاقی که توی بین روابط زوجین میفته، مثلا حالا نوشتن که حالا مصداقی بخوایم بررسی بکنیم و نکته ایشون رو بگیم، نوشتن که خانمشون گفتن که کوچکترین مسئله که براشون پیش میاد این بحث همخوابی و مسائل این شکلی کاملا تحت شعاع قرار میگیره، یه روابط سردی بینشون حاکم میشه. خود این باعث نمیشه که توی طولانی مدت محبت کاهش پیدا بکنه و یه اتفاق خیلی بدی بین زوجین گفته که شاید یه سری جاش دچار مشکل بشه. ببینید، سوالشون در این زمین این هستش که آیا این روش خوبی هستش برای حالا اینکه بخواد منو تنبیه بکنه یا یعنی اینکه متنبه بکنه تو این جریان که من اشتباه کردم یا نه.
بله، یه اشتباه بزرگی داره صورت میگیره. من بعضی موقع برای مراجعین خودم همینو توضیح میدم، میگم ببین بعضی موقع هست که روابط بین دو کشور از نظر سیاسی تیره میشه، ولی میگن ببین از نظر سیاسی دوچار مشکل هستیم.
بله.
از نظر دیپلماسی دوچار مشکل هستیم، ولی روابط تجاری خودمونو بی به هم نزنیم. یعنی مردم دو کشور نیاز به نون شب دارن، بیا تجارت گندممونو داشته باشیم. آیا ما اینقدر هوشمند هستیم که از سیاسیون یاد بگیریم؟ ما مشکل پیدا کردیم. طبیعی است که آدم ها وقتی دوچار مشکل میشن ابتداءً میرن سراغ همون نیازهای اساسی و این بدترین انتخاب هست که ما وقتی دوچار مشکل هستیم بلافاصله پشت به هم بکنیم و اصلا همدیگر رو محل نگذاریم.
بله.
و روابط جنسی رو دوباره ببریمش به یک تنش جدیدتری بکشونیم. اینجا جاییه که دیگه کینه درست میکنه، اینجا جایی که خدای نخواسته فرد رو به فکر این میندازه که باید خدای نکرده یه اقدامی انجام بده.
بله.
و عموم خیانت ها میتونه از توی همین اتاق هایی که به اصطلاح سرد و یخ کرده هست اتفاق بیفته. لذا این روش مناسبی برای تنبیه تلقی نمیشه و طبیعی است که ما باید بریم رو به حل مسئله، ولی این داره یه مسئله جدیدی رو باز میکنه. خواهش میکنم آقایون و خانمایی که مخاطب این برنامه هستن، خودشون یا دوستانشون توصیه بکنن آیا ما به دنبال این هستیم که این فاصله رو بیشتر کنیم؟ اگر قراره که اصلا بیشتر فاصله بگیریم، خب بکنید این کار رو. اگر نه، میخواید بعد یه مدت روابط به حیطه عادی خودش برگرده و بهبود پیدا بکنه، حسن رابطه برقرار بشه، اصلا چنین اقدامی انجام نده. هرچند ممکنه میزانی دلخوری بوده باشه، ولی انتظار میره هر چقدر اختلاف مبنایی هم در بعضی از چیزا داشته باشیم،
بله،
این هم دوباره به عنوان یک کالای اساسی هست که از هم دریغ نکنیم، که خدای نخواسته فرد مقابل رو به افکار پلیدی که ممکن است سراغ ذهن هر کسی بیاد نیندازیم و زمینه رو برای در واقع اون دور شدن بیشتر از حد فراهم نکنیم.
بله. تشکر میکنم از شما جناب دکتر تمرایی، از شما شنوندگان عزیز هم که با ما همراه هستید با برنامه پرسمان تربیتی خانواده تشکر میکنم. یک بار دیگه تلفن‌ها رو اعلام بکنم و شماره تماس‌هامون رو که بتونید از این طریق سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. سامانه 30553 شماره پیامکی ما هست. تلفن‌های ما هم 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در اختیار شماست تا انشالله با ما تماس بگیرید و بتونیم انشالله سوالات شما رو توی برنامه پخش کنیم. بریم اتاق فرمان یه تلفن بشنویم.
سال 67 ازدواج کردم، بعد خانمو جا آوردم، خانم خیلی نپخته بود، منم آزادش گذاشتم که هر دوستش بره که بیاد که پخته بشه، ولی متاسفانه الان یه جوری شده که دیگه اصلا بدون اجازه من هر جا بخواد میره، مردمی که میان خونمون بیشتر از من تحویل میگیره، اصلا من خیلی تحویل نمیگیره. منم به خاطر بچه هام، به خاطر که بگم به خاطر خدا درست زندگی کنم، همش کوتاه اومدم، ولی واقعا ضرر کردم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما برادر گرامی که سوالتون رو مطرح کردید، اما چون یه مقداری کیفیت صدای تلفنی نامناسب بود من یه بار دیگه سوال میخونم. آقای دکتر، هم حضرت عالی هم شرمنده عزیز در جریانش قرار بگیرید، گفتن که در واقع سال 67 ازدواج کردن، خانمشون ناپخته بودن، ایشون آزادشون گذاشتن که هر کجا میخوان برن تا از این طریق یه مقدار پختگی لازم پیدا بکنن، اما ظاهرا اتفاق بدی افتاده و نتیجه عکسی از این موضوع گرفته که حالا به آقاشون الان کمتر توجه میکنن و آقایونی که میان خونشون بیشتر از ایشون تحویل میگیره. حالا گفتن که چیکار باید بکنیم؟
خب ببینید، ما اصلا مفهومی به نام آزاد گذاشتن داریم؟ من گمون میکنم که اصل موضوع خودش دچار یک مشکل بزرگه. نه زن نه مرد هیچ کدوم رو آزاد اینجا به معنی آزاد گذاشتن نیست، به معنای یله و رها گذاشتن، عدم رسیدگی عاطفی. نگیم آزاد گذاشتن، در جامعه چی رو بره کسب بکنه، چه قراره اتفاق بیفته، دارای تجارب قراره بشیم که پس هر دو باید با هم دیگه کسب تجربه بکنیم در یک زندگی مشترک.
بله،
پس در واقع بفرمایید که رسیدگی عاطفی نکردم، رسیدگی نکردم به اوضاع گوناگون، یعنی پس در واقع خودم رو آزاد گذاشتم. اصلا این خطاست که ما بگیم او رو آزاد گذاشتیم. هیچ کدوم از ما به واقع آزاد نیستیم به این معنا، هر کدوم از ما مسئول هستیم. حضرت علی علیه السلام فرمودن کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، همه نسبت به هم مسئول هستید، درسته؟ خب این خیلی مهم هست که آیا ما ایشون رو رها گذاشتیم یا اینکه در واقع رسیدگی کردیم به ایشون. چه کسب تجربه ای؟ از کجا معلوم که این تجربه ای که انسان کسب بکنه مغروم به صحت خواهد بود؟ بلکه اعتقاد داریم این خطا ناشی از این هست که ایشون به اندازه کافی در زمینه زندگی مشترک مسئولیت پذیر نبودن خودشون.
بله.
و نمیتونسته این یک تجربه مناسبی باشه. بعد از یه مدت طبیعی است که، البته من مفهوم این رو نمیفهمم که مردای دیگر رو بیشتر تحویل میگیره، ولی حالا به هر حال ممکن هست که نیاز عاطفی داشته باشه به دیگران و طبیعی است از این مسیر در واقع به نوعی اون نیازه رو داره برطرف میکنه. به معنای بدی هم فرض نمیکنه، یعنی دیگران چیزی که میگن ممکن است تلقی خود ایشون هم حتی باشه ها، یعنی ایشون به نوعی در واقع کینه به دل گرفتن یا به دل گرفتن در واقع، و هر گونه توجه به آدمای دیگر رو میگن ببین به مردها داره توجه میکنه. فکر میکنم ایشون یه مقداری توضیحات بیشتری رو باید بدن، خدمت یک کارشناس دیگری به صورت زنده باشون گفتگو بکنن و برگردونن، یعنی با خانم گفتگو بکنن، خطاهای خودشون رو بپذیرن که عزیزم من تو این سالها اشتباه میکردم راستشو بخوای و نباید این اتفاق میافتاده.
چه بسا گفته نتیجه نگرفته.
به هر حال اگر نگرفته، این نشون میده که در واقع اون خانم احتمالاً پذیرش نمیکنه ایشون رو، یعنی احساس میکنه این مرد مرد پخته ای نبوده که منو رها کرده، من آزاد گذاشته به قول خودشون که من هر جا بخوام برم برم.
درست، این روشی که ایشون در پیش گرفتن طبیعتاً مشخص شد که روش مناسب و خوبی نیست برای اینکه ما بخوایم پختگی رو توی طرف ایجاد بکنیم.
بله.
دیگه بخوایم آزادش بذاریم به این صورت که ایشون تعریف کردن. خب حالا ما می‌خوام بگیم که مشکل و موزل این آقای که الان اتفاق افتاده توی زندگیش، یه روشش اینه که بره پیش مشاوره خانواده، ولی موضوعشو مطرح بکنه، بتونه در واقع یه مشاوره بگیره، بلکه بتونه اصلاحش بکنه. اگه خودش بخواد اقدامی انجام بده به صورت شخصی و فردی توی خونه، دقیقاً چه کاری باید صورت بگیره؟
انتظار نباید داشته باشن که خیلی سریع تغییراتی صورت بگیره، یعنی برای مدتی باید محبت بکنن و بدون اینکه، یعنی بگن که من اشتباه کردم یا اصلا روششون رو بگن، این مهم نیست، یعنی شروع کنن به محبت کردن، چون قاعدتاً ایشون در یک وضعیتی به سر میبره که احتمالاً چیزی شبیه یک تنفره که این زن فرض کنید که دارای روابط بازی با دیگران است. گاهی ممکنه که سوء تفاهم هم برات پیش اومده باشه.
بله.
من به نظرم میرسه که ایشون سوء تفاهم دارن تو این زمینه که به مردهای دیگری که داخل منزل ما میآیند، مردای غریبه ای نمیآیند. مردایی هستن که احیانا از محارم ایشون هستن یا از بستگان شما هستن. اینجا معنی نداره، حتی تعبیر ایشون هم تعبیر قشنگ و مناسبی نیست که ممکنه به اذهان آدم‌ها یک چیز دیگری رو بیاره.
بله.
خب طبیعی است که در حریم شما داره زندگی میکنه و هنوز هم در واقع پذیرفته که کنار شما ادامه بده. این نوع تعبیر چه چیزیه که شما دارید؟ به نظرم میرسه خود ایشون هم دچار مشکلاتی هستند، نه به اون بازی که اون زمان داشت انجام میداده و مسئولیتش رو در قبال این خانم انجام نداده و این خانم به قول خودشون رها گذاشته شده، یعنی مورد عدم رسیدگی عاطفی. درسته؟ بعد حالا دیگه ممکن هست که اقتداد مرد رو دیگه نپذیره اون خانم، ولایت مرد رو دیگه نپذیره. ما پای درد دل این خانم نشستیم. مطمئنن وقتی پای درد دل این خانم بشینید، خواهید شنید که آقا اصلا به من کاری نداشته، به جای اینکه به من رسیدگی کنه ترجیح میداد حتی که من برم نمیدونم با کیک و کیک سر و کار داشته باشم.
بله.
تا خودش حالا احیانا به کاراش، امور اقتصادیش و چیزهای دیگه نظیر این برسه. این آب رفته رو به جوی میشه بازگردوند، مشروط به اینکه یه مقداری صبوری به خرج بدیم و به لحاظ فنی مشاوره خوبی رو دریافت بکنیم که اصول کلیش این بود که خدمتون عرض کردم. باز هم باید بیشتر در ارتباط و مشاوره قرار بگیرن و راهنمایی بیشتری بخوان. علی حالن عرضم این هست که سرد نشن، چیز خطرناکی اتفاق نیافتاده، اگر افتاده قابل این هست که بتونن پیشگیری بکنن و جلوگیری از آسیب‌های بعدی بشه انشاءالله.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب دکتر تبرایی عزیز، کارشناس امور خانواده، که این هفته همراه ما بودید در برنامه پرسامان تربیتی خانواده. انشالله توی هفته‌های آینده با شما همراه خواهیم بود. شنوندای عزیز میتونید سوالاتتون رو پیرامون محبت کردن بین زوجین برای ما ارسال بکنید تا انشالله بتونیم پاسخ‌های مناسبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. خیلی ممنون از شما دکتر، با شما خدافظی می‌کنم.
خواهش میکنم. منم از شما و شنوندگان محترم و خوب این برنامه خدافظی میکنم.
زنده باشید. اما از شما شنونده های عزیز هم که همراه ما بودید در برنامه پرسمان تربیتی خانواده تشکر میکنم و آرزوی بهترین ها رو برای شما رو دارم.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا مناول ها، کرش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا مناول ها، کرش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخه سبازان طره بکشاید، ز تاب جرد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
عصر شما به خیر باشه عزیزان شنونده، مخاطبان عزیز شبکه رادیوی معارف. امیدوارم که برنامه پرسمان خانواده رو شنیده باشید و از مطالب اون استفاده کرده باشید. بازپخش این برنامه 10:15 فردا 17 دی ماه خواهد بود. 16:44 و 15 ثانیه است و 16 روز از زمستان 1397 رو داریم سپری میکنیم. شبهای طولانی زمستان دوستان فرصت خوبی برای صله رحم هست. یکی از آسیب‌های سبک زندگی فعلی ما به خصوص تو شهرهای بزرگ کم شدن رفت آمدهای دوستانه و خانوادگی هست. همین الان یه تأملی بفرمایید، آخرین باری که به یکی از بستگان سر زدیم کی بوده؟ چه مدت از پدر و مادرمون خبری نگرفتیم؟ از حال و احوال اقوام نزدیک تا چه اندازه با خبریم؟ رهبر معظم انقلاب در سخنرانیشون درباره سبک زندگی فرمودن که چرا صله رحم در بین ما ضعیف است. پاسخ دقیق و جامع به این پرسش و بررسی همه ابعاد موضوع به عهده کارشناسان محترم، اما به جاست یکی دو حدیث درباره اهمیت صله رحم خدمت شما تقدیم بکنم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند که صله رحم باعث جلب محبت می‌شود و دشمن را خار می‌گرداند، و همچنین حضرت می‌فرمایند که صله رحم نعمت‌ها را فراوان می‌کند و سختی‌ها را از بین می‌برد. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند که ثواب صله رحم سریع‌تر از هر کار خیری به صاحبش می‌رسد. امیدواریم که در عصر فناوری و ارتباطات بتونیم بهتر به این واجب الهی عمل بکنیم.
یادم کن، دل شادم کن، یادم کن، دل شادم کن، با یک نظر از بند غم آزادم کن، آزادم کن، دل شادم کن، ویرانه عشقت شدم آبادم کن، آزادم کن، دل شادم کن، دل شادم کن، شیرین چون فرهادم که ماه من به پایت، بیا که سرگذارم اسیر شام تارم، چگونه پر بگیرم، چگونه پر بگیرم که بال و پر ندارم، چرا شده ای خدا دل از غمش جدا، دل از غمش جدا، به دشت غم به جوید او را این نگاه خسته، ببین به گوشه تنهایی دل به خون نشسته، نفس نفس شکسته، غریب و بی نصیبم، غریب و بی نصیبم، من از رسیدن تو به شوق دیدن تو، ببین چه بی شکیبم، نرامی سازد دل مرا، دل مرا غم جان، نه کسی میداند غم مرا، غم مرا به جهان، هر دم میخوانم تو بیا، آرام جانم تو بیا، هر دم میخوانم تو بیا، آرام جانم تو بیا، یادم کن، دل شادم کن، یادم کن، دل شادم کن، با یک نظر از بند غم آزادم کن، آزادم کن، دل شادم کن، ویرانه عشقت شدم آبادم کن، آزادم کن، دل شادم کن، دل شادم کن.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما عزیزان شنونده با بخش اصگاهی برنامه‌های رادیو معارف. از تک تک شما بزرگواران دعوت میکنم که اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های این رسانه دینی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 یا از طریق دو شماره تلفن 24 ساعته 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 با همکاران من در رابطه رادیو معرف در میون بگذارید. نشانی تارنمای رادیو معرف، رادیو معرف نقطه آی آر هست. برنامه های مختلف این شبکه بر روی تارنما بارگذاری میشه، میتونید مجددن گوش بکنید و اگر مایل بودید دریافت یا اصطلاحاً دانلود کنید. میریم سراغ برنامه دسیسه. ادعای صهیونیست درباره سرزمین فلسطین موضوعی است که این برنامه بهش خواهد پرداخت با حضور جناب آقای بختیاری زاده. راست ساعت 17 هم دوستان من در گروه خبر رادیو معرف اخبار کوتاه معارفی رو به سمع شما بزرگواران خواهند رسوند و پس از اون هم همکاران من آماده میشن تا برنامه زنده و اسکاهی به رنگ خدا رو تقدیم محضر شما بزرگواران شنونده بکنه. از همراهیتون ممنونم.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان برنامه دسیسه. صدای ما رو از رادیو معارف می شنوید. این مجموعه برنامه با هدف بررسی برنامه‌ها و اهداف پیدا و پنهان صهیونیسم تقدیمتون میشه. همراهان برنامه دسیسه، در برنامه امروز ادعاهای صهیونیست رو درباره سرزمین فلسطین بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره می‌بریم. در ادامه برنامه امروز معرفی کتاب پیرامون موضوع صهیونیسم رو نیز تقدیمتون خواهیم کرد. از اینکه ما رو تا انتهای برنامه امروز دسیسه همراهی می‌کنید بسیار خرسندیم. با رایج شدن اندیشه برتری طلبی صهیونیسم در قرن 19 هم، صهیونیست ها سرزمین فلسطین رو ارض موعود قلمداد کردند و خواستار شکل‌گیری ملت یهود و ایجاد دولت در ارض موعود شدند. از این رو در اواخر قرن 19 هم، صهیونیست ها نام فلسطین رو به اسرائیل تغییر دادند و یهودیان رو به مهاجرت به فلسطین تحت نام سرزمین موعود ترغیب و تشویق کردند. جناب آقای بختیاری زاده کارشناس مسائل صهیونیسم درباره ادعاهای صهیونیست درباره سرزمین فلسطین توضیح میدن که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در جلسه پیش یکی از ادعاهای صهیونیست ها درباره فلسطین مطرح شد، اما ادعای تاریخی تنها ادعایی نیست که صهیونیست ها درباره فلسطین مطرح می کنند. من و شما به احتمال با این ادعا آشنا هستیم که صهیونیست ها می گویند بازگشت آنها به فلسطین یک وعده الهی است. صهیونیست ها می گویند در متون مقدس این ادعا منعکس است که خداوند فلسطین را به یهودیان متعلق می داند و از جمله آن که به ابراهیم خطاب می کند که فلسطین را به نسل آن حضرت بخشیده است. این بخش ها و این تکه ها از تورات مبنای صهیونیسم است و مبنای آن است که صهیونیست ها یهودیان را دعوت می کنند به آن که به فلسطین بازگردند.
you همراهان برنامه دسیسه، صهیونیست ها بیت المقدس رو سرزمین آبا و اجداد خودشون میدونن و معتقدن در گذشته دور فلسطین امروزی محل سکونت قوم بنی اسرائیل بوده. از این رو وظیفه و مأموریت خودشون میدونن که تمام یهودیان رو در این سرزمین گرد هم بیارن و دوباره همچون گذشته حکومت واحدی رو تشکیل بدن.
درباره این مسئله ما چند نکته رو میتونیم مطرح کنیم. اولا فرض کنیم که تورات متنی است دست نخورده که البته بنابر باور ما مسلمانان این گونه نیست. دوم فرض کنیم که این ادعا درست است. همه ما میدونیم ابراهیم علیه السلام تنها یک فرزند نداشت، عرب ها هم فرزند ابراهیمند. این که یهودیان به طور انحصاری مدعیند که فلسطین به عنوان یک وعده از جانب خداوند به آنها اعطا شده است و حال یهودیان باید به این سرزمین بازگردند، این انحصار به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. حضرت ابراهیم فرزندان دیگری هم داشت، از جمله اعراب فرزندان ابراهیم علیه السلام. به علاوه به لحاظ انسان شناسی هم ما نمیتونیم ثابت کنیم که همه اونهایی که امروز به عنوان یهودی شناخته میشن فرزندان ابراهیم علیه السلام هستند و حال ما خواهان آن باشیم و منادی آن باشیم، آنگونه که یهودیان و آنگونه که صهیونیست ها منادی آن هستند، حال این ندا مشروع باشد مسموع باشد که یهودیان باید به فلسطین بازگردند. به لحاظ انسان شناسی ما به هیچ وجه نمیتونیم این فرض رو بپذیریم. به علاوه اگر این وعده هم درست باشه، اگر این ادعا هم درست باشه، تاریخ گواهی میدهد که یهودیان به فلسطین بازگشته اند. به عنوان مثال کوروش امپراتور ایران یهودیان رو آزاد کرد و با فتح بابل اونها به فلسطین بازگشتند. بماند که از آن زمان هیچگاه یهودیان در فلسطین صاحب حکومتی نبودند. پس به لحاظ دینی این ادعای یهودیان، این ادعای صهیونیست ها که فلسطین به آنها به عنوان یک موهبت وعده داده شده است و آنها به عنوان یک موهبت صاحب فلسطینند و حال باید به فلسطین بازگردند، چنین ادعاهایی کاملا خدشه‌پذیر و سست است. در ادامه در جلسات آینده باز هم درباره این مسائل بیشتر خواهیم گفت.
هموطنان عزیز سلام، کتابی که امروز قصد داریم در برنامه به اون اشاره کنیم کتابی به نام فعالان سیاسی صهیونیست. این کتاب رو مؤسسه تحقیقات و پژوهش‌های سیاسی علمی ندا تهیه و انتشارات ندای زیتون اون رو به چاپ رسونده. در کتاب فعالان سیاسی صهیونیست مهمترین و معروفترین شخصیت‌های سیاسی نظامی اسرائیلی که در اراضی اشغالی 1948 به فعالیت در ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی مشغول بودند معرفی شدند. تدوین و اجرای سیاست‌ها در رژیم صهیونیستی توسط طیف گسترده‌ای از نخبگان سیاسی و نظامی این رژیم انجام میشه و بنابراین آشنایی با دیدگاه این افراد میتونه به ما در شناخت سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های این رژیم کمک کنه. با این وصف تلاش شده تا از تمامی احزاب و جناح‌های سیاسی و نظامی مهمترین افراد انتخاب بشن. نحوه معرفی این افراد به این صورته که پس از بررسی زندگی نامه و سوابق سیاسی و اجرایی، دیدگاه و آراهای مختلف اونها درباره مهمترین مسائل بحران خاورمیانه ذکر شده. لازم به ذکر که بخش عمده منابعی که در انتهای مطالب مربوط به معرفی شخصیت‌ها ذکر شده در بانک اطلاعاتی داخلی مؤسسه تحقیقات و پژوهش‌های سیاسی علمی ندا قابل دسترسیه. امیدواریم با مطالعه این کتاب مطالب مفیدی در اختیار شما قرار بگیره. تا یه فرصت دیگه و معرفی یک کتاب دیگه، همه شما بزرگواران رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همگی تان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنی، دیده از خواب گران شویی وانگه وا کنی. عرصه ارکان هستی دشت جولانگاه من، یاد آن